जिंदगी बनान लो।
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلامی دوباره در آغاز ساعت دوم برنامه های امروز و خوش آمدی به آن دسته از دوستانی که از این لحظه به ما می پیوندند. دو ساعت دیگر در کنار شما خواهیم بود در این بخش از برنامه ها، با ما باشید. روابط ایران و روسیه به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر مورد توجه ویژه آمریکا قرار داشته است. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن در این باره گزارشی دارد.
از هنگام حملات تروریستی 11 سپتامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از جنگ آمریکا با تروریسم قاطعانه حمایت کرده و گام‌های دیگری نیز در این زمینه برداشته که مجموعاً موجب شده است مناسبات واشنگتن و مسکو به گونه‌ای تقریبا بی‌سابقه گرم شود. با این حال از دیدگاه ناظران سیاسی در این روند مسئله‌ای که در گذشته چگونگی برخورد با آن عاملی تنش‌زا بین دو کشور بوده همچنان باقی است و مسکو درباره آن کوتاه نیامده است. این مسئله به روابط آمریکا و روسیه با ایران مربوط می شود، در حالی که هر روز نشانه‌های بیشتری از گرم شدن مناسبات مسکو با تهران در حوزه‌های گوناگون نمودار می‌شود، رابطه واشنگتن با تهران با وجود آنچه در هفته‌های اخیر به ویژه در پی حملات تروریستی و عملیات نظامی آمریکا در افغانستان گفته شده، نادوستانه است و چشم‌انداز بهبود آن دست کم در آینده قابل پیش‌بینی روشن نمی‌نماید. مقامات آمریکایی میگویند آنچه نگران کننده است کمک‌های روسیه به ساختن نیروگاه هسته‌ای در ایران است که می‌تواند به کوشش‌های تهران برای دستیابی به توانایی هسته‌ای کمک کند. با وجود این، گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات آمریکایی و کارشناسان حاکی است که روسیه پیوندهای اقتصادی و نظامی با ایران را تقویت کرده است. برندا شیفر مدیر پژوهش برنامه مطالعات خزر در دانشگاه هاروارد که اخیراً نیز گزارشی در مورد مناسبات ایران با روسیه منتشر کرده است، به خبرنگار واشنگتن تایمز گفت دو کشور منافع و ملاحظات استراتژیک گسترده مشترک و در برخی موارد مستقیم دارند، در حالی که برای آمریکا رابطه با ایران همیشه یک موضوع ثانوی خواهد بود. خانم شیفر گفت برای روس‌ها ایران مانند مکزیک برای آمریکایی‌هاست و برای تشویق مسکو به تغییر روش خود به انگیزه های مثبت و نیرومند نیاز است که ظاهراً از توان واشنگتن خارج است. دیمیتری ساینز مدیر مرکز نیکسون در واشنگتن نیز گفت روسیه در مسائل گوناگون از مسیرهای عبور خط لولی نفت گرفته تا بنیادگرایی اسلامی ایران را یک شهروند بین‌المللی خوب می‌بیند و ارزیابی های آمریکا را از آنچه آن را تهدید ایران تلقی می‌کند نمی‌پذیرد. پیش از سفر کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو گفته شد که انتظار می‌رود او موضوع همکاری‌های روسیه و ایران را با همتای روسی خود در میان بگذارد. خبرگزاری رویتر در اوایل ماه جاری به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که آنها آماده هستند علیه روسیه به دلیل کمک به آنتی واشنگتن آن را کوشش‌های ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌پندارد تحریم‌های وضع کنند. ولادیمیر پوتین علی‌رغم لحنی آشتی جویانه در مورد مسائل دیگر انتقادهای آمریکا را از قراردادهایی که بین روسیه و ایران بسته شده رد کرده و این نظر را که نیروگاه هسته‌ای بوشهر می‌تواند برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گیرد نادرست دانسته است. پوتین پیش از سفر اخیر به آمریکا و دیدار با پرزیدنت بوش حرفهایی را که در این زمینه گفته می شود افسانه‌ای که با واقعیت تطبیق نمی کند نامید و گفت آنچه روسیه به ایران می فروشد تنها سلاح‌های متعارف است.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
امروز 21 آذر ماه مصادف با 55مین سالگرد روزی است که در دوران گذشته روز نجات آذربایجان خوانده می شد. روزی که پس از گذشت یک سال با حمله ارتش دولت مرکزی ایران به عمر حکومت فرقه دموکرات آذربایجان خاتمه داده شد. در طول سالهای گذشته بحث پیرامون چگونگی به وجود آمدن فرقه دموکرات آذربایجان، هدفهای آن، نقش دولت شوروی در پدید آمدن حوادث آن سالها و آغاز رقابتهایی که پس از پایان جنگ دوم جهانی میان پیروزمندان این جنگ بر سر مسائل ایران به وجود آمد ادامه داشته است. به مناسبت سالگرد این رخداد، همکار ما بکتاش خمسه‌پور با یک کارشناس که در این باره از او آثاری انتشار یافته، یعنی تورج عطابکی، استاد دانشگاه آمستردام هلند، در رشته تاریخ معاصر گفتگو کرده است. با هم میشنویم.
آقای عطابکی، فرقه دموکرات چگونه به وجود اومد و چه هدفهایی رو دنبال میکرد؟
فرقه دموکرات آذربایجان در تابستان 1324 در تبریز تشکیل شد و در اوائل پاییز همان سال مجلس ملی آذربایجان حکومت خودمختار این ایالت رو اعلام کرد و یک سال دوام داشت و 21 آذر 1325 عمرش به پایان رسید و از بین رفت. در طول این یک سال فرقه دموکرات آذربایجان تونست با فعالیتی که داشت، با گام‌هایی که برداشت، نقشی رو چه مثبت و چه منفی در تاریخ معاصر ایران به خودش اختصاص بده. جناح‌های مختلف به کارنامه فرقه دموکرات آذربایجان و به حکومت خودمختار آذربایجان نگاه‌های متفاوت دارند. در آن زمان کسانی بودند که فرقه دموکرات آذربایجان رو عامل اعمال سیاست‌های شوروی می‌دونستند، چون به هر صورت این فرقه با نظر مساعد دولت اتحاد جماهیر شوروی اون زمان تشکیل پیدا کرده بود و بودند کسانی از دستاندرکاران حکومت شوروی از جمله باقروف و ابراهیموف که نظریه پرداز تشکیل یا برپایی یک آذربایجان بزرگ بودند، جدایی آذربایجان ایران را از ایران می‌خواستند و پیوستنش را به آذربایجان اتحاد شوروی. اما از سوی دیگه کسانی هم بودند که محرومیت آذربایجان رو بهانه‌ای قرار می‌دادند برای اینکه بر حقانیت مبارزه فرقه دموکرات آذربایجان برای دستیابی به خودمختاری محلی پای بفشرند.
شما نقش شخصیت‌های سیاسی مانند قوام السلطنه، محمد رضا شاه پهلوی، جعفر پیشه‌وری و جایگاه احزاب سیاسی ایران در جریان وقایعی که به 21 آذر ماه سال 1325 ختم شد رو چگونه می‌بینید؟
مجلس، دربار و دولت سه قطب سیاسی بودن که در عرصه سیاست اون روز فعال بودن. هر کدوم از اینها حدیث خودشون رو داشتن. دربار و در رأسش محمد رضا پهلوی سیاست عدم سازش رو با فرقه دموکرات آذربایجان در پیش گرفته بود. در مجلس کسانی بودن که نظر مساعد داشتن به فرقه دموکرات آذربایجان، هم دردی نشون میدادن، اما با برخی از سیاست های فرقه دموکرات آذربایجان مخالف بودند. و از سوی دیگه دولت بود که با جابجایی دولت های مختلف نتونست تا زمانی که قوام به سر کار بیاد سیاست منسجمی در برابر فرقه دموکرات آذربایجان داشته باشه. تمام سال 1324، یعنی 21 آذر 24 تا 21 آذر 25، ما شاهد درگیری این سه قطب هستیم: مجلس، دربار و دولت. سرآخر دولت قوام به قدرت میرسه و با توافقی که با روسا میکنه، به سفری که با شوروی میره و با وعده و وعیدی که برای دادن امتیاز نفت شمال به روسا میده، دولت شوروی رو وادار میکنه به تعهدات بین‌المللی خودش تکیه کنه و ایران رو ترک کنه، لشکرش از ایران بیرون بکشه، چون که بنا به قراردادی که دول متحد امریکا و انگلیس و شوروی با هم داشتن در مورد اشغال ایران، 6 ماه بعد از پایان جنگ باید نیروهای خودشون رو از ایران بیرون میکشیدن. انگلیس و امریکا به این میثاق وفادار باقی موندن و نیروهای خودشون از ایران خارج کردن. اما با پایان جنگ آنچه که هنوز ما خبری ازش نداشتیم خروج نیروهای شوروی از آذربایجان بود. به هر صورت قوام با میثاقی که با روسا امضا کرد دولت شوروی رو وادار به خروج نیروهای خودش از آذربایجان ایران کرد و در پی اون ارتش دولت مرکزی به آذربایجان حمله کرد و به عمر 1 ساله فرقه دموکرات آذربایجان و حکومت خودمختار پیشه‌وری پایان داد. در صحنه احزاب سیاسی کسانی بودند و جریان‌های سیاسی بودند که از فرقه دموکرات آذربایجان حمایت مشروط می‌کردند، ضمن اینکه خواست فرهنگی مردم آذربایجان رو به دیده می‌گرفتند، ولی از نحوه اجرای این خواست توسط فرقه دموکرات آذربایجان گله‌مند بودند، از جمله گروه لیبرال ایران ما یا احزاب دیگه‌ای که بیشتر متمایل به دکتر محمد مصدق بودن.
سخنرانی محمد رضا شاه پهلوی در سازمان ملل متحد چه تأثیراتی داشت بر تحولاتی که به 21 آذر ماه 1325 انجامید؟
ببینید، زمینه بین‌المللی برای آغاز جنگ سرد بسیار فراهم بود و قرعه به نام ایران اصابت کرد و ایران در حقیقت موجد یا بانی دوران جدیدی در سیاست بین الملل شد که به دوران جنگ سرد مشهور و معروفه. دولت ایران تلاش بسیار کرد که یک بسیج افکار عمومی رو در عرصه جهان و به ویژه در سازمان‌های بین الملل به نفع خواستای تاریخی ایران، به نفع خروج نیروهای اتحاد شوروی از ایران دامن بزنه، که موفق هم شد. ایران موفق شد، یعنی در کاردانی قوام تردید نیست، در کاردانی محمد رضا شاه پهلوی تردید نیست که اینها تونستن در اون شرایط بسیار بسیار حاد بین‌المللی به کارزار بزرگ تبلیغاتی دست بزنن با حمایت امریکا، برای اینکه دولت اتحاد شوروی رو در موضع بسیار تدافعی قرار بدن و در این کار هم موفق شدن.
از دیدگاه شما آقای عطاوکی، 21 آذر 1325 و وقایعی که به این روز ختم شدن چه جایگاهی رو در تاریخ معاصر ایران دارن؟
ببینید، مسئله ایران و تنوع قومی در ایران یک واقعیتی است که ما باید به دیده بگیریم، ولی این تنوع قومی و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی جدا از مسئله گسترده‌تر دموکراسی، آزادی و تمرکز و مردم سالاری نیست. یعنی تمام مردم سالاری و عدم تمرکز بخشی جدا ناپذیر از پرداختن به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. ما متاسفانه در 80 سال گذشته نه دولت و نه نهادهای خارج دولت در عرصه اندیشه به یک توافق جمعی و یک قرارداد اجتماعی و به یک میثاق ملی نرسیدیم که به هر صورت در کشوری زندگی میکنیم که تنوع قومی داریم. وقتی اشاره دارم به مسئله تمرکز و یا عدم تمرکز و مردم سالاری، حتی جایی که ما اقلیت قومی نداریم از تمرکز بیش از حد رنج میبرن. یعنی ما دولت مدرن ایران که بعد از مشروطه و با تشکیل سلسله پهلوی در ایران شکل گرفت، عمده‌ترین تکیه‌گاهش دولت مقتدر متمرکز بوده که در پایتخت تشکیل شده و تمام حیات سیاسی و اقتصادی کشور رو هدایت میکنه. این گونه تمرکز به این شکلش باعث گاه نقار ملی میشه، باعث بیگانگی میشه، باعث مشکلاتی میشه که ما میبینیم که میتونه در عرصه بین الملل از سوی کشورهایی به ویژه کشورهای همسایه مورد سوء استفاده قرار بگیره و تمامیت ارضی ایران رو تهدید بکنه.
55مین سال روز 21 آذر ماه به روایت تورج عطابکی در گفتگویی با بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزاد. همچنان همراه شما دوستان عزیز هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شامگاه سه‌شنبه به دعوت مقام‌های کلیسای معروف پاول گرهارد در شهر کلن یک برنامه گفت و شنود درباره وضع حقوق بشر در ایران برپا شد. در این برنامه پری رفیع، عضو مؤسس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که 20 سال است بنیاد گرفته، مسائل برجسته‌ای را که از 3.5 سال پیش به این سوی در ایران روی داده است بررسی کرد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن در این باره گزارش دارد.
در حالی که کلیساهای آلمان خود را برای برنامه‌های مذهبی ایام کریسمس آماده می‌کنند، کلیسای پاول گرهارد در شهر کلن با برپایی یک نمایشگاه طراحی و نقاشی و همچنین انجام یک برنامه سخنرانی و گفت و شنود به وضع حقوق بشر در ایران پرداخته است. شامگاه سه‌شنبه به دعوت این کلیسا، خانم پری رفیع، یکی از اعضای مؤسس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که 20 سال است این جامعه در آلمان بنیان گرفته، درباره مسائل برجسته ایران که در خارج از کشور هم بازتاب داشته به زبان آلمانی به سخنرانی پرداخت. وی در سر سخن به علت و علل شکل‌گیری سازمان مطبوعش پرداخت و گفت این نهاد موارد نقض حقوق بشر در ایران را در اعلامیه‌ها و نشریات خود به آگاهی آلمانی‌ها می‌رساند و همچنین با سازمان پناهندگان و فراریان وابسته به ملل متحد، پارلمان اروپا، وزارت خارجه آلمان و دیگر نهادها و شخصیت‌های حقوق بشر از جمله موریس کاپیتورن، مأمور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران در تماس دائم است.
zum UNHCR, zum Europäischen Parlament, zum Auswärtigen Amt, also zu Organisationen und natürlich zu Kopitorn, also zu dem Beauftragten der UN Menschenrechtskommission.
خانم پری رفیع، عضو برجسته جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، آنگاه یادآور شد که این جامعه ضمن دفاع از آزادی ابراز اندیشه و بیان از تأسیس احزاب، سندیکاها، سازمانهای مدنی و تساوی حقوق زن و مرد در ایران هم حمایت می‌کند. دفاع از حقوق فراریان و پناهجویان ایرانی دیگر فعالیت‌های این جامعه است. خانم رفیع پس از معرفی سازمان مطبوعش، گزینش محمد خاتمی و دگرگونی‌های اجتماعی ناشی از این انتخاب را مطرح ساخت و گفت در این 4.5 سال اخیر ایران شاهد تحولات اجتماعی فراوان بوده که با تأیید و حمایت اکثریت مردم صورت گرفته است. در چارچوب قانون اساسی در این مدت انجمن‌های مردمی، کانون نویسندگان، اتحادیه روزنامه‌نگاران و تشکل‌های دانشجویی پدیدار شد.
Rahmen der islamischen Verfassung entstanden Bürgerinitiativen, Schriftsteller, Journalisten und Studentenverbände.
خانم پری رفیعی در ادامه سخنان خود به زبان آلمانی در کلیسای پاول گرهارد در شهر کرن به جناح محافظه‌کار ایران پرداخت که به قول وی این جناح در صدد است جلوی اصلاحات در ایران را بگیرد. خانم رفیعی ضمن انتقاد از سیاستی که به آرامش فعال موسوم است از ضعف محمد خاتمی در برخورد با جناح مقابل یاد کرد و افسود رئیس جمهور ایران با پشتوانه عظیم مردمی تا کنون موفق نشده است برنامه اصلاحات خود را آنگونه که باید و شاید به پیش برد. قتل‌های زنجیره‌ای، بستن روزنامه‌ها، دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران و دانشجویان، برپایی دادگاه‌ها در پشت درهای بسته، فقر و بیکاری، گسترش داد و ستد مواد مخدر و افزایش معتادان، اعدام در ملای عام و شلاق زدن جوانان در گذرگاه‌ها از جمله نکاتی بود که خانم پری رفیعی با ارائه آمار و ارقام به تفصیل به آنها پرداخت. پس از این سخنرانی نوبت به طرح پرسش‌ها رسید و خانم رفیعی در پاسخ اولین پرسش یک آلمانی مبنی بر این که آخرین خبرها در ایران کدام است، ناپدید شدن سیامک پوزن را پیش کشید و گفت این دیگر اندیشه ایرانی در 24 نوامبر هنگامی که در منزل خواهرش به سر می برد ربوده شد، ولی خوشبختانه آخرین خبرها حاکی است که وی سالم است و در یک بازداشتگاه زندانی است. به گفت اگرچه تاکنون هیچ یک از بستگان پوزند او را از نزدیک ندیدند، ولی به تازگی از خواهرش خواسته شده که لباسهایش را تحویل بازداشتگاه دهد و همین امر نشان از آن دارد که این دیگر اندیش سالم است. خانم رفیعی در این پیوند ادامه داد که پوزند قبلا تحت تعقیب قرار داشته و وی که 70 ساله است سرپرستی یک مؤسسه فرهنگی و هنری در تهران را بر عهده دارد.
پس از شنیدن گزارش شهرام میریان اکنون به گفتار اقتصادی روز می‌پردازیم. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد واردات گاز این کشور از ایران پس از حدود 2 سال تأخیر سرانجام در آخرین ساعات دوشنبه 10 دسامبر آغاز شد. پایان کشمکش میان ایران و ترکیه بر سر گاز میتواند به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور کمک کند، هرچند که تنش میان آنها در سایر عرصه‌ها همچنان ادامه دارد. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو آزادی، این موضوع را بررسی می‌کند.
یک ضرب‌المثل فرانسوی میگوید بهتر است کاری دیر انجام بگیرد تا آنکه هرگز انجام نگیرد. صدور گاز ایران به ترکیه که بر پایه موافقتنامه دو جانبه 1996 میلادی قرار بود ژانویه سال گذشته تحقق یابد، با حدود 2 سال تأخیر و عبور از فراز و نشیب‌های فراوان سرانجام 2 روز پیش آغاز شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، زکی چاکان وزیر انرژی ترکیه دیروز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر گفت که این کشور تا پایان سال جاری میلادی، یعنی طی 20 روز آینده، معادل 165 میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد خواهد کرد و در سال 2002 واردات گازش از همان مبدأ طبق قرارداد تا 4 میلیارد متر مکعب بالا خواهد رفت. به گفته زکی چاکان، واردات گاز طبیعی ترکیه از ایران در سالهای آتی پی در پی افزایش می‌یابد و در 2007 میلادی به 10 میلیارد متر مکعب می‌رسد. به این ترتیب به نظر می‌رسد پرونده گاز که برگ دیگری را بر دفتر سوءزن‌ها در روابط تهران و آنکارا افزوده بود، پیچ و خم‌های راهی دشوار را پشت سر گذاشته است. راهی که از همان آغاز با جنجال آغاز شد، هنگامی که نجم الدین اربکان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه، در 1996 قرارداد آن را در تهران امضا کرد. اما تعویق‌های پی در پی در اجرای این قرارداد گلایه‌های تلخی را در تهران برانگیخت، تا جایی که بیژن نامدار زنگنه حدود 1 ماه پیش دست به دست کردنهای آنکارا را به عوامل سیاسی نسبت داد و پیگیری آن را از لحاظ حقوقی مطرح کرد. امروز جاری شدن گاز در شاهلوله ها دست کم بخشی از سوءزنها را از میان میبرد و چشمانداز مبادلات بازرگانی میان دو کشور را بهبود میبخشد. حجم این مبادلات در سال 2000 میلادی از 1 میلیارد دلار گذشت و در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی 2001 نیز به گفته مؤسسه آمار دولتی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21% افزایش یافت و به 912 میلیون دلار رسید. به هر حال با توجه به صدور گاز ایران و توزیع آن در 57 شهر ترکیه تا سال 2003 گام مهمی در راه ایجاد پیوندهای دراز مدت اقتصادی میان دو کشور برداشته شده است. با این همه سوءزنها و تلخکامیها در سایر عرصه‌های روابط میان دو کشور همچنان به قوت خود باقی است، از جمله بر سر رقابت‌های اقتصادی در قفقاز و آسیای مرکزی که به سود ترکیه پایان یافته و یا کشمکش بر سر انتقال نفت حوزه دریای خزر به بازارهای جهانی که برنده آن نیز آنکارا بوده است. بازسازی افغانستان میتواند زمینه تازه‌ای باشد برای رقابت میان تهران و آنکارا. ترکیه در 20 سال گذشته خود را از مسائل افغانستان دور نگه داشت و هزینه‌ای را در قبال پناهندگان این کشور بر عهده نگرفت، اما امروز با پیدایش احتمالی بازار چند میلیارد دلاری بازسازی در افغانستان، آنکارا با بهره برداری دوباره از پیوندهای نزدیک خود با غرب زمینه حضور فعالانه واحدهای تولیدیش را در همسایه شرقی ایران فراهم می آورد. محافل سیاسی و اقتصادی تهران از آن بیم دارند که ترکیه این بار نیز به زیان ایران در بازار افغانستان جا خوش کند.
آغاز صادرات گاز ایران به ترکیه در گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاور. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اکنون به طول موج‌ها و ساعت پخش رادیو آزادی توجه کنید.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی، به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021112 26 10 و شماره فکس کد 42022112609. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
Thank you. اکنون بهمن